بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد اول، فصل اول، حضرت کلمت الله، بود نبود، صفحه 44، 182. به یاد می آورم که در نخستین ایام نزول روح و ذکر جرأت بر زبان راندن کلمه الله را نداشتم، زیرا احساس نابودی می کردم و لذا به سایر اسمای الهی بسنده می نمودم که هر یک از آنها نیز خود موجب موتهای مکرر می شد و زندگیهای برتر. در آن واقعه بود که به عظمت جادویی کلمت الله پی بردم که چون بر دل نشیند به راستی کن فیکون می سازد و هستی را به نیستی می کشاند و از نیستی هستی دیگر می آفریند. پس بدان که کلمه الله خالق است. در ازل جز خدا نبود و خدا هم یک کلمه بود و آن کلمه الله بود. حدیث قدسی. 183. اگر سؤال این است که چگونه میتوان به حیاتی از دل رسید که کلمت الله را پذیرا شود و هستی را نور نماید و نور وجود را به کمال برساند، پروردگارا نورم را کامل فرما. قرآن. پاسخ جز تقوا و اطاعت از واجبات و ترک محرمات نیست. مپندار که با تقلید از این بنده و یا هر عالم و عارفی میتوانی به معنویت برسی جز شیطنت، و این معارف فقط برای آن است که ارزش و اهمیت هستی بخش دین محمد صلی الله واضح تر شود، نه این که راه و رسم جدیدی بنا گردد. 184. همه الهای شخصیت و زندگانیت را به تیغ لا دمادم بزن تا به الهای برتر و عالی تری برسی، و این رسیدن از راه تقلید و تلقین هم حاصل نمی آید، بلکه از تجلیات کلمه الله وجود را به رحمتش فرا می گیرد و توسعه و تعالی می بخشد، و این یعنی تقوا و جهاد اکبر. و مبادا که در این جهاد از دین خدا سبقت گیری و بخواهی از محمد صلی الله هم مقدستر باشی. 185. اگر امامی حی داری صادقانه اطاعت کن و با اوامرش مکر و بازی مکن، و اگر نداری خاشعان شریعت را گردن بنه تا به امامی برسی، و چون رسیدی مأمور به اطاعتی و نه تقلید و تلقین و همزاد پنداری و خیال بافی و رؤیا پردازی از نسخه های سایر بزرگان دین، و بدان که امر پیروی از مراجع دینی که به غلط مشهور به مراجع تقلید شده اند همان اطاعت از ولی امر و عالم دینی به عنوان امامی زنده است در درجات. بزرگان دین مراجع تقلید نیستند، بلکه مراجع تبعیت هستند و راهنمایی در سلوک معنوی. و اما مسئله اصلی این است که تقلید مربوط به فروع عبادی است، نه اصول عقیدتی و عملی، و همه در اصول به بنبست رسیدند. 186. امروزه همه پیروان مذاهب الهی و از جمله مسلمین در فروع دین مشکلی ندارند، و بلکه اتفاقاً در اصول نظری دین و اصول عملی شریعت به بنبست رسیدند، یعنی در فهم حقیقت توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت، و نیز در اجرای مبانی اخلاقی همچون صدق و عفت و محبت و دوری از ربا و ریا و زنا و مسکرات دچار سرگردانی و تردیدند و بلکه اصلا از ربا و ریا و زنا و ابتلای به مخدرات و مسکرات قانونی و غیر قانونی رهایی ندارند. و کسی نیست که این مسائل بنیادی دین و اخلاق و فطرت و عقلانیت را در آخر الزمان تبیین و تعین بخشد و بگوید که اصلا چه خبر است و آخر الزمان یعنی چه و تکلیف چیست. 187. اصول و تعاریف تاریخی و سنتی اصول و مبانی نظری و عملی دین در آخر الزمان خود به خود محکوم به بطالت هستند و با نگاهی بر جوامع مدرن اسلامی به وضوح این بطالت مشهود است. برای انسان مدرن صادق زیستن و عفیف بودن و ریا نکردن و با وفا بودن از مردن سخت تر است. در چنین وضعی چگونه میتوان حتی به لحاظ ذهنی به توحید و نبوت و معاد باوری داشت و این باور را پاسداری نمود؟ این است مسئله. 188. تکنولوژیزم سیطره حاکمیت قهار شقاوت است، زیرا حاکمیت بیرحم آهن و بتون و برق و بمب و ماهواره و امواج رادیواکتیو بر تن و جان انسان است. در قلمرو به این شقابت چگونه میتوان رحمت الهی را حمل نمود و حقوقش را ادا کرد؟ این است مسئله. 189. مدرنیزم سیطره برون افکنی بی قید و شرط نفس است، یعنی بی تقوایی و بلهوسی مطلق، که موتور محرکه این مدرنیزم ارتباطات تکنولوژیکی و تکنولوژی ارتباطات است، از تلفن و ماهواره تا اتومبیل و هواپیما و اینترنت. حال در چنین وضعیتی چگونه میتوان تقوا پیشه کرد و نفس اماره را مهار نمود؟ این است مسئله. 190. در شرایطی که نفوس و قلوب و ارواح بشری از درون و برون به تسخیر اشیاء و شیاطین جن و انس در آمده است و شیاطین آریل بلا وقفه در جان آدمی وسوسه می کنند، چگونه می توان خدای را به یاد آورد و کلمه خدا را به دل رساند؟ این است مسئله. 191. خداوند از شقی ترین و کافر ترین و مفلوک ترین گروه ها و طبقات و اقوام بشری نمایندگان و شاهدانی را به نزد این بنده آورد تا با حجت ها و بینات و معارف توحیدیش آن هم از درب اشد رحمتش و شفاعت و کرامتش آنان را به دین خدا دعوت کنم که تقریبا اکثر این افراد و خانواده خواه در لحظه سقوط و هلاکت ابدی قرار داشتند که خداوند مرا به سویشان برد. ولی اکثر آنان پس از نجات و شفای از صدها مرض جسمی و نفسانی و رسیدن به ثبات و آسایش و آرامش به تدریج مدعی بنده شدند و دوچار این باور که گویا اصلاً به طور مادرزادی از اولیای الهی و برترین افراد و اقوام بشری بودند که به اینجا رسیدند و اینک بایستی به ریاست و رهبری بر جهان برسند، که این مصداق اشد غرور و مالیخوریای حاصل از رحمت و کرامت خداوند است. و آنگاه که آنان را دعوت به اقامه صلات و حجاب و عفت و تقوا نمودم، اجابتشان آشکار شد که آن اجابت با کلمت الله است، از وجه رحیمیت و لای الله، یعنی رحمانیت حق را به همراه معارف قرآنی بر آنان عرضه کردم، ولی طالب خلق جدید انسانی نشدند و رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموخت بیان را. قرآن چون این بود که عذاب دوزخ آنان را فرا گرفت و این است دوزخی که تکذیبش می کردند. سوره رحمان. پس خلق جدیدشان در دوزخ آغاز می شود. 192 بدان که خلق جدید انسانی و تعلیم قرآن و بیان حاصل گذار از رحمانیت به رحیمیت است، یعنی گذار از عل، یعنی معروفیت ها و داشته ها و منیت ها بلا، زیرا بشر در قلمرو به خلقت رحمانی حد اکثر یک حیوان دوپای شرور و جهان خوار است، ولی خلقت رحمانی در تعلیم قرآنی است که بر عرصه رحیمیت وارد می شود و موجودیت حیوانی بشر توسعه و تعالی می یابد و هستی بیرونی و طبیعیش تعبیر به هستی باطنی و روحانی می شود و این تعبیر جهان به قرآن است، یعنی انسانی کردن جهان. 193 در حدیث قدسی خداوند می فرماید که ای انسان، کل جهان هستی را برای تو آفریدم و تو را برای خودم، یعنی انسان برای کلمه الله آفریده شده است و جهان برای کلمه انسان، یعنی تبدیل و تحویل و تعویل جهان به انسان است و انسان به الله. 194 تبدیل و تنویر آنچه که هست به آنچه که نیست، یعنی ال و رحمان به لا و رحیم، و این تحول ماده به معناست، زیرا آنچه که هست جهان طبیعت است و آنچه که به ظاهر نیست خداوند رحیم است. 195 سوره رحمان که سوره خلق جدید انسان است آشکارا سوره تنویر جهان طبیعت است، یعنی رحیمی کردن رحمانیت است و رحمان دعوت به رحیم می کند و رضا می فرماید جز جمال پروردگار ما بقی نابوده است. 196 در به ورود به قرآن بسم الله الرحمن الرحیم است. مجموعه آثار ما به لحاظی جز تعلیم رحمان و رحیمی قرآن و شرح بسم الله الرحمن الرحیم نیست و حدود 20 سال پیش این درب با تعین و تأویل کلمت الله آغاز شد در کتاب قرآن الصائعه که تبیین آخر الزمانی و قیامتی قرآن و اسلام است، یعنی راه خروج از مکان و زمان. ای جماعت جن و انس، اگر می توانید از اقطار و مرزهای زمین و آسمان خارج شوید ولی نخواهید توانست الا به یاری یک سلطان، یعنی امام. سوره رحمان و این خروج از قلم رو به رحمانیت به قدرت سلطانی که رحیم است و او امام است که امام زمان است که بر زمان است و خارج از مکان. این همان هشدار امام علی علیه السلام است به مؤمنان آخر الزمان که ای مؤمنان، هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است، پس با ادا کردن حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. 197 این خروج از اقطار مکان و زمان همان نجات از فتنه و دوزخ و نابودی آخر الزمانی است به یاری امام زمان. به یاد می آورم که یکی از علما و مفسرین مشهور سالها پیش از این آیه مذکور و لفظ سلطان را تعبیر به سفینه فضایی نموده بود. 198 بدان که جز به نور کلمت الله که نور الانوار قرآن است راه نجاتی از دوزخ آخر الزمان و قیامت دوران نیست، و بدان که سرچشمه این نور هم خود امام زمان است که مظهر کلمه الله است، همانطور که بی امام را صلات نیست زیرا نور کلمت الله نیست، پس نماز انسان بی امام بی نور است و بلکه درب ظلمات است که خداوند هشدار و فریاد فویل للمصلین را بر آنان نازل فرموده است. 199 اگر رسول خدا صلی الله نماز را نور چشم خود نامیده است، این نور در وجود امامش تجسم و تعین یافته است. ملزا امام را هیکل نوری می خوانند که این نور کلمی الله است. 200 خدا نور آسمان ها و زمین است که این نور رحمان است ولی موجب هدایت نیست. طبق همین سوره نور، آنچه موجب هدایت است نور علی نور است که نور رحیمی است از یک انسان قرآنی که نور کلمت الله را برمیتاباند که نور یک انسان اللهی است. 201 صورت ظاهری قرآن و آیاتش رحمانی است، ولذا کل قرآن جز تذکر خلق آدم در طبیعت زمین و آسمان ها نیست، ولی به واسطه نور کلمت الله و علم قرآنی است که باطنش رخ می نماید که رحیمی است و آن بیان بهشت متقین است که باطن طبیعت رحمانی است. ولی چون به غایت و مطلع قرآن برسی، جمال کلمت الله است که مشهور به عروس قرآن است و تا به این جمال نرسی، قرآنی و توحیدی و اللهی نشده ای. پس اگر خود چنین نشده ای، اقتدا و اطاعت کن از کسانی که این راه را با قرآن طی کرده اند و قرآنی شده اند. ولی برحذر باش از این که در جرگه مقلدان عارفان و اولیای الهی باشی که این بدترین سرنوشت است و سقوط در درک اسفل است. 202 در آخر الزمان از دین خدا جز کلمت الله باقی نمانده است که مظهرش هم بقیت الله است و هر که به قدرت بقیت الله به کلمت الله متصل شد رستگار است و توان تقوا و عفت و عزت و حفظ وجودش را دارد و می تواند از اقطار مکان و زمان به سوی خدایش عروج و خروج نماید. 203 فقط از دعاهایی که از ائمه اطهار علیه السلام برای من باقی مانده میتوان به راستی حضور و ظهور کلمت الله را از وجودشان دریافت، خاصه دعای جوشن کبیر و دعای سحر که به راستی خود الله از زبان انسان سخن میگوید که آدمی برای دریافتش بایستی بارها بمیرد و زنده شود تا سعی صدر یابد تا این مفاهیم عرشی را حمل نماید. این کلمت الله است که از بقیت الله سخن میگوید. 204 آخر زمان و آخر مکان کجاست؟ و آخرین کلمه کدام است؟ و آخرین پناهگاه کیست؟ و آخرین موجود چه کسی است؟ آنگاه که دیگر کسی نمیتواند مثل خود را تولید کند تا در مثلش ادامه یابد، یعنی انقطاع فرهنگی و روانی و آرمانی و عقیدتی و عاطفی بین نسل ها، انقطاع رابطه والدین با فرزندان و انقطاع رابطه زن و مرد، آخر الزمان خانواده و نژاد و تاریخ، و در آن روز جز خدا یار و پناهی نیست و در آن روز جز کلمه خدا مخاطبی ندارد، در آن روز خدا آخرین کلمه است و جز خدا هم بر روی زمین وجود ندارد. بقیت الله و ما بقی همه نابودند جز جمال پروردگار که دارای تجلیات و کراماتی بی انتهاست. در آن روز هر که کلمه خدا را خالصانه بر زبان آورد دیدار می کند، البته اگر بتواند، و شیاطین چون این توان و امکان و امیدی به او بدهند. در آخر الزمان هر کسی غایت و نهایت و پایان خیشتن است و جز خودش نجایی دارد و نفردائی. اینک یا به نور کلمی خود آ بر خود وارد می شود و یا به دست خود به سوی نابودی خود می رود. در آخر الزمان جز با کلمی خدا نمی توان به خود راه یافت، زیرا خود به تسخیر اجنه و شیاطین در آمده است. کلمت الله کلمه آخر است، کلمه ای که تنها راه نجات خیشتن است اگر بر زبان آید. 205. در آخر زمان خود از دست رفته است، پس از خود آنیز جز آ باقی نمانده است، یعنی ال که معرفه وجود است ز دست رفته و وجود هر کسی یک لای ابدی است و معرفه وجود جز بقیت الله نیست که یک انسان علی است و او جز علی نیست که میتواند لای تو را به ال بازگرداند و تو را اللهی کند. 206. در آخر زمان بدون اتصال قلبی با بقیت الله نمیتوان کلمت الله را در دل جاری کرد، مگر اینکه انگشتر سلیمانی به انگشت اهریمنی گردد. این است که در آخر زمان کلمت الله بر زبان دو جماعت است، مردان الهی و مؤمنانشان و نیز دجالان و پیروانشان، یکی نوری و دیگری ناری است. 207. آیا کسی هست که درمانده مستری را که چون دعا کند اجابت نماید؟ قرآن: در آن روز هر که الله را بخواند جز بقیت الله به دادش نرسد و هر که بقیت الله را نخواند الله را نخوانده است. این آیه برای این جانب بارها محقق شده است. 208. پس کلمت الله جز در اتصال روحی با بقیت الله مولد نور و روشنایی نیست که به سوی بهشت راه می نماید، ولی بدون بقیت الله مولد نار است و ظلمات که به سوی دوزخ می کشاند و این دو راه و رسم خلق جدید است و مردمان خود به یکی از این دو راه می روند. 209. آیا ندیدی کسی را که هوای نفس خود را خدا می خواند؟ قرآن: این خواندن مولد آتش است. 210. خداوند در عهد و وفای بین انسانها حضور دارد. انسان غیر متحد و خودمحور و بلهوس و بیوفا انسان بی خداست و الله الله گفتن او عین فراخوانی اجنه و شیاطین است، همانطور که به قول رسول اکرم نمازی که موجب نزدیکی به خدا نشود موجب نزدیکی به شیطان می شود. از هر چیزی زوجی آفریدیم تا به یاد آورید. قرآن. 211. خداوند در ضدیت‌هایی حضور دارد که محتاج یکدیگرند که اشد آن رابطه آدم حوایی است. 212. خداوند در اتحاد و یگانگی الها و لاها شناخته و دیدار می شود و هر اللایی یک وحدت از داده است، مثل زن و شوهر، والدین و فرزند، رئیس و مرعوس، امام و مأموم، مراد و مرید، خریدار و فروشنده، تولید کننده و مصرف کننده، دولت و ملت، حاکم و محکوم، ارباب و رعیت، عاشق و معشوق، شاه و گدا و غیره. و این است زوجی که خداوند به آن سوگند یاد کرده است. این است که خداوند نه من است نه تو بلکه اوست. 213. دشمنانی که محتاج یکدیگرند، ال به اضافه لا، و خداوند او یه رابطه است، یعنی هی الله است. هیه هبا ها، چون ال و لا با یکدیگر به صلح و اتحاد برسند و این همان عمل صالح است که پس از ایمان آمده و در به ورود به هدایت است که با القای الهی آغاز می شود. 214. هر زوجی یک ضد و نقیض است و یک ال لاست که چون به صلح و اتحاد با یکدیگر برسند او یه رابطه یعنی ه پدید می آید و کلمت الله رخ می نماید و این هی رابطه همان محبت است که حضور اوست و بدین گونه است که هی به ال به اضافه لا افزوده می شود که عبودیت و پرستش حق است در رابطه. 215 خداوند شما را از خودش برحذر می دارد. سوره آل عمران. برخی از این آیه چنین استنباط می کنند که نبایستی درباره خداوند و هویت الهی تفکر و تأمل کنیم، در حالی که آیه بعدی این استنباط را باطل می سازد. خداوند شما را از خودش برحذر می دارد و خدا به بندگان رؤوف است. بگو اگر خداوند را دوست می دارید پس از من پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. یعنی مسئله ارتباط مستقیم با خدا و اطاعت مستقیم از او عین کفر است و لذا بلا فاصله می فرماید بگو خدا و رسولان را فرمان برید پس اگر روی گردانید خداوند کافران را دوست ندارد. سوره آل عمران. یعنی ادعای رابطه مستقیم با خدا و اطاعت از خود او عین بلهوسی و خودپرستی است و هوای نفس را خدا می نامند. 216 یعنی خداوند را جز به واسطه انبیا و اولیا و مؤمنان و مردمان و مخلوقات خدا نمی توان شناخت. گنجی پنهان بودم چون دوست داشتم خود را آشکار کنم، پس خلق را آفریدم و بدین گونه خود را معرفی کردم. حدیث قدسی. 217 خداوند را بایستی به واسطه آیاتش شناخت، مخصوصاً اشرف آیاتش یعنی انسان و اشرف انسانها یعنی انبیا و اولیا و امامان. 218 البته خداوند هرگز به آدمی امر نفرموده که به او فکر کنیم، بلکه فرموده که درباره خودمان تفکر کنیم، زیرا او در ما و از رگ گردن به ما نزدیکتر است و لذا گفته اند هر که خود را شناخت خدای را شناخته است و نه به عکس. 219 بلکه خداوند بارها به ما توصیه کرده که او را به یاد آوریم، نه اینکه درباره وجود او تفکر و تعقل و تحقیق کنیم. 220 آیا به راستی به یاد آوردن خداوند از طریق اندیشه درباره او حاصل می شود؟ اندیشه درباره صفات و افعال و اراده او مطلقاً از طریق کلمت الله و سایر اسمای او که خودش در نزد ما امانت نهاده است. چون نامش را بر زبان آوریم اگر دلمان زنده باشد و در مصادره اجنه و شیاطین و خناسان نباشد، یادش در دلمان پدید می آید و این از معجزه و جادوی کلمت الله است. او نورش را در کلمه اش نهاده است. مرا با هر یک از نام‌هایم که دوست دارید بخوانید، الله، رحمان و یا هر اسم دیگری. 221 خداوند به عقل و علم شناخته نمی‌شود و غایت علم به خدا این است که به یقین باور کنی که به علمت او را نخواهی شناخت، که این حد از باور خود برترین حد علم بشر است، ولی او را می توان به دل درک و احساس نمود و به چشم دل هم دیدار کرد که این غایت شناخت بشر از خداوند است. 222 ولی تا قبل از درک و دریافت قلبی خدا و دیدارش، خداوند در رابطه‌های ازدادی قابل شناخت است، آنگاه که اشد ضدیت به محبت انجامد. آنان که ایمان آورده و خود را به صلح رسانیدند و در جستجوی لقای پروردگار صبر کردند قابل هدایت هستند و هر که بخواهد او را دیدار کند وقت دیدارش خواهد رسید. قرآن. 223 این است که دوست داشتن دشمنان غایت فضیلت بشر است، زیرا در این دوستی خداوند حی و حاضر و قابل شهود است. 224. به یقین اعتراف می کنم که اکثر دیدارهای الهی برای این جانب در صبر و تحمل و ستاری و محبت و مودت با شقی ترین منکران و دشمنانم رخ نموده است. آن هم در غایت محبت من و شقاوت آنان. 225. همه کافران و منکران و متکبران و کذابان و ظالمان و فاسقان و جاهلان مظاهر الله هستند و همه انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین و مؤمنان هم مظاهر ال می باشند، چون این الها با آن لاها به دوستی و یاری برای حق برخیزند، ال بالله متحد شده و الله رخ می دهد. و اگر برترین آیات و شهود و معراج الهی برای محمد صلی الله و علی مرتضی رخ نمود، به دلیل غایت محبت و خدمت و رحمتشان درباره شقی ترین مردمان روی زمین بود، چرا که به قول قرآن اعراب در کفر و نفاق بدترین مردمانند. 226. هر لایی بر یک ال شناخته و معرفی می شود، همانطور که هر چیزی بر ضدش شناخته می شود. و سر وحدت ازداد و وحدت وجود از همین روست که خداوند رخ می نماید که بوده نبوده است، و اشد ازداد هم تضاد بین بود و نبوده است. ال به اضافه لا به اضافه ه، و چون ه از غایت اتحاد پدید آمد، حقیقت هی اللهی یا خوب اللهی یا خا اللهی آشکار می شود. 227. این یک فرهنگ و طرز فکر به غایت زشت و جاهلانه است که هنگامی که دین خدا و احکام و معارف الهی تبیین به عقل و حکمت و معرفت بشری می شود، چون این استنباط شود که پس آدمی در قبال خداوند و دین رسولانش هیچ تعهدی ندارد و لا اکراه فی دین تبدیل به کل دین می شود و بلهوسی این دین تلقی گشته و بلکه عرفان هم خوانده می شود. از اینجاست که این همه تهمت به عرفا و حکیمان الهی نسبت داده شده و همشان متهم به الحاد گشتند، گویا عقلانی و عرفانی کردن دین یعنی بیدینی. چون این تصور و استنباطی از کجا و چرا حاصل می شود؟ گویا اطاعت از خدا و رسول فقط به جبر و جهل کورکورانه ممکن است، و آنگاه که عقل و روشنایی به میان آید دیگر تعهدی باقی نمی ماند. این عین کفر و حماقت و حقارت بشر است و مذهب اصالت جهل. این مهمترین معما و مسئله تاریخ مذاهب و تقابل بین دین و عرفان است. 228. اصلاً دستگیری و محاکمه این جانب دقیقاً بر اساس چنین استنباطی پدید آمده است. وقتی عظمت و اهمیت و عمق نماز هزار بار بیشتر معلوم و مفهوم شود، آیا این مسئله بایستی موجب ترغیب مردم به نماز شود یا ترغیب به ترک نماز؟ وقتی اهمیت حجاب و عفاف به لحاظ وجودی و روحانی فهم شود، آیا رغبت مردم به حجاب و عفاف را بیشتر می کند یا کمتر؟ وقتی وحی انبیای الهی به عقل و معرفت بشری تبیین شود که چه واقعی عظیمی است، آیا ایمان به رسولان الهی را بیشتر می کند یا موجب کفر و انکار می شود؟ 229. عقل و وجدان بشری حکم می کند که وقتی دین و امور غیبی به بیان عقلی و عرفانی بشر درآید، بایستی دین در بشر جدی‌تر و عمیق‌تر گردد و رغبت مردم به معنویت شدیدتر شود، و ولی اگر نتیجه عملی از چنین معارفی معکوس از آب درآید، آدمی به این نتیجه می رسد که آنان که به واسطه این معارف ترک دین و شریعت کرده اند منافق بودند، پس ترک نفاق کرده و کفرشان عیان شده و این خود یک رشد و اصلاح و صدق در دین و جامعه است که هم ارزش دینی دارد و هم دنیوی. 230. پس باید گفت نور عقل و حکمت و عرفان در دین بزرگترین خصم شرک و نفاق و ریا و بازی با دین و معنویت است. 231. اصلا نفاق همان خلأ رابطه بین انسان و خداست، به دلیل عدم درک و فهمش درباره عبادات و احکامی که انجام می‌دهد. پس این نفاق تماماً از جنس تاریکی و جهل و نفهمی است. پس بدان آنان که عقلانیت و حکمت و عرفان را دشمن دین می دانند و بر علیه بزرگان عقل فتوای ارتداد صادر می کنند، به راستی امامان نفاق هستند که از جهل مردم تغذیه می کنند. 232. پس ارزش بر رسالت تبیین عقلی عرفانی کلمت الله را که قلب و رأس و مقصد دین و هدایت است دریاب و آن را سهو مگیر تا وقتی کلمت الله را بر زبان می آوری بفهمی که چه می گویی. بدان که شیطان عبادی فقط از راه تاریکی و جهل است که بر قلوب عابدان در حین عبادت وارد می شود. 233. این یک فرهنگ ظلمانی به غایت غلیظ و ریشه‌داری در جوامع بشری از جمله مسلمین است که فهمیدن را ضد دین می‌دانند و این تصوری غریزی شده است که هر خردمند حکیمی را ملحد می‌دانند و دین عقلانی را اجرایی نمی‌دانند. این همان مذهب اصالت حماقت است که لباس تقدس بر تن کرده است. 234. عقلانیت و حکمت و معرفت دینی همان علم رحمت و هدایت است که غایت رحمت خدا را که همان دین اوست آشکار می سازد و چون انسانهای شقی و کافر دل این همه رحمت خدا را در می یابند، به کرم او غره شده و دیگر به قول معروف برای خدا و رسولش شلغم خورد نمی کنند. 235. اگر دین محمد دین کمال نعمت و رحمت بر عالمیان است و بس، فقط به دلیل عقلانی و علمی و عرفانی بودن کتاب و مکتب اوست. در قرآن کریم بیش از 500 بار از تفکر و تعقل و تعلم و ادراک و شعور سخن رفته است که بدین لحاظ کمترین شباهتی به سایر کتب آسمانی و دینی ندارد. 236. پس آنان که عقلانیت و معرفت دینی را بر نمی‌تابند که یا آن را ضد دین می‌دانند و یا به واسطه آن از اطاعت دینی سر بر می‌تابند و بلهوسی را لا اکراه فی الدین می‌نامند و کوس انالحق می‌زنند، جمله ظرفیت رحمت خدا را در دین محمد ندارند و ضد رحمت هستند و لذا مشمول قهر و غضب خدا واقع می‌شوند به واسطه عمل خودشان، چه در لباس تشرع و چه تصوف. 237. یکی از آشنایان روزی اعترافی کرد که برای مدتها مرا به فکر فرو برد و آن این که وقتی آدم اسرار صلات و روزه، تقوا و عبادت را بداند دیگر نسبت به انجامشان بیمیل می شود. این همان مذهب اصالت حماقت در دین است که دین را همچون راز مگو می خواهد و بس. این همان کارگاه تولید خرافات در تاریخ فرهنگ بشر است. 238. در حقیقت حرف این جماعت ضد رحمت این است که حالا که خدا و دینش را شناختیم دیگر قابل پرستش و اطاعت نیست. حرف اینها این است که ما فقط خدای ناشناخته و دین فهم ناشده را می پرستیم یعنی فقط جهل خودمان را می پرستیم. هوای نفس خود را خدا می خوانند. قرآن کریم 239. اینان خدای رحمت که از رگ گردن نزدیک تر است را نمی خواهند و فقط خدای جبار و قهار را می پرستند که در دسترس و مفهوم و معروف نباشد، یعنی خدای پشت بام آسمان را. کافران می گویند خدا در جایی بسیار دور است. قرآن. پس این خدای کافران است و خدای جبار و قهار است. پس دشمنان عقلانیت و معرفت دینی فقط عاشق قهر و غضب و جهنم هستند و دشمن رحمت و بهشت اویند، زیرا به قول رسول خدا بهشت جایگاه عاشقان علم علی است. پس رحمت و بهشت سراسر علم و عرفان و حکمت است. 240. پس از این منظر ملایان جهل پرست و صوفیان فاسق هر دو در یک رده و ماهیت هستند و آن خصومت با رحمت خداست که عین علم و عقل و حکمت و عرفان اوست، زیرا این ملایان باعث و بانی مذهب اصالت حماقت منکر علم و عقل و عرفان حق هستند، ولی صوفیان فاسق و پیروانشان این رحمت را بر علیه خدا و رسول به کار می گیرند و دینش را انکار می کنند. 241. آنان که عقلانیت و معرفت دینی را بر علیه خود دین خدا به کار می گیرند و به جای اطاعت خالصانه تر به انکار احکام می رسند، در حقیقت بر علیه وجدان و عقل خود اقدام می کنند و لذا اینان را پس از مدتی اسوه های حماقت و جهل و جنون می یابی و این عذاب طبیعی اطاعت نکردن از عقل خیش است. و اینان هستند که خداوند بر چشم و گوش و دلهایشان مهر می زند و آنان را کور و کر و لال و احمق می کند، ولی به واسطه عمل خودشان. خداوند به کسی ظلم نمی کند، بلکه خودشان به خود ظلم می کنند. قرآن 242. پس بدان که رحمتی جز علم و عقل و حکمت و عرفان و شعور دینی نیست و علمی هم جز علم رحمت نیست، چرا که علم یعنی علم بر اشیاء و عالم اشیاء عالم رحمان و رحیم است و جهان هستی مخلوق رحمت اوست. پس جهان شناسی جز رحمت شناسی نیست. پس علمی که به رحمتی از خدا نرسد علم نیست، بلکه علم بقیست و یا بازیچه است. 243. اگر بشر مدرن اکثرا مظهر اشد شقاوت و ظلم و قهر و غضب الهی شده است، بدین دلیل است که به عقل و علم خودش عمل نمی کند و این عین رحمت ناپذیری است و غضب پرستی و شقاوت جویی، زیرا بزرگترین مشکل بشر مدرن نادانی نیست، بلکه بی‌عملی به دانایی خیش است، زیرا بشر مدرن داناترین بشر کل تاریخ است. 244. زیرا عمل کردن به عقل و علم خیش موجب سعادت و آرامش و نظم و سلامت و عزت نفس است که همه رحمت است. پس بشر مدرن دشمن رحمت است، زیرا رحمت حاصل جاری شدن عقل و علم در نفس بشر است. 245. آن که به وجدان بیدار و عقل و شعورش عمل نمی کند، مجبور است که مغز و دل و روانش را سرکوب و لگدمال و نابود سازد و این همان واقعی شقی و سنگ دل و قسی القلب شدن بشر است به دست خودش. 246. اگر شاهدیم آنان که به معرفت دینی و حکمت و عرفان نظریه کلانی رسیده و به آن عمل نکرده و پس از مدتی تبدیل به اشقیای دوران می شوند، از همین روست. 247. پس بدان که شقابت و بیرحمی و سنگدلی رابطه مستقیمی دارد با علم و عرفان بی عمل. 248. حال اگر الله منشأ رحمت مطلق است، در دو وجه رحمانی و رحیمی، معرفت بر کلمت الله بزرگترین قلم رو به رحمت مطلق است. پس این رساله بزرگترین سرچشمه جوشش رحمت لامتناهی خداوند است، زیرا الله کلمه رحمت است و رحمت همه کلمات است و ارحم الراحمین همه کلمات. 249. و این را نیز بدان که انسانهای صاحب کرامت و شفاعت و رحمت الهی همان حاملان علم و عرفان و حکمت الهی هستند و رحمت مخلوق حکمت است که به قول قرآن مولد خیر کثیر است. 250. این بدیهی است که هیچ چیزی جز از طریق علم آن چیز حاصل نمی آید و رحمت هم جز به واسطه علم رحمت به دست نمی آید و علم رحمت هم جز حکمت و عرفان حق نیست. و به راستی که ایشان را کتابی دادیم که علم رحمت و هدایت را به تفصیل بیان کرده است، از برای کسانی که ایمان می آورند و انتظار نمی برند مگر تأویلش را. سوره اعراف. 251. بدان که سوء استفاده از علم و حکمت و عرفان بر علیه دین به مثابه غایت شقاوت و ستم بشر در حق خودش می باشد. 252. اکراه و اجبار در دین که اساس انحطاط و تباهی بشر است چگونه از میان می رود؟ اصلا ریاکاری و جبر در عملی حاصل این مسئله است که انسان میپندارد که اگر آن را انجام ندهد به بدبختی و زیانی دچار میشود بیان که علت و چگونگیش را بداند و فهم کند، بلکه این گونه به او گفته و تلقین شده است. حال اگر بفهمد که همین عمل اجباری و ریایی باعث زیان و بدبختی است و انجام ندادنش کم ضررتر است، چه می کند؟ و یا اگر بفهمد که انجام این عمل سراسر خیر است و خیرش بسیار برتر و بیشتر از تصور سطحی اوست، آنگاه به اختیار آن را انجام می دهد. پس علم و دانایی است که اجبار و ریای دینی را از میان بر می دارد که دین را یا خالصانه و صادقانه و با اختیار می کند و یا از میان برداشته می شود و زیان نفاقش پیشگیری می شود. 253. اگر آدمی دارای این باور باشد که اگر نماز بخواند به بهشت می رود و اگر نخواند به جهنم می رود و بدین منطق نماز بخواند، بی تردید از این نماز جز نفاق و جهنم نصیبش نمی شود، آن هم در درک اسفل که بدترین دوزخ است. ولی اگر آدمی بر نماز علم یابد، آنگاه آن را رحمت می‌یابد، نه تهدید و حق حساب به خدا. 254. آنان که لا اکراه فی الدین را مترادف بلهوسی و نفس پرستی می‌گیرند و هر احاطه و نظارت و مهار و تربیت نفس خود را اکراه و اجبار و ریا می‌خوانند و صداقتی جز فحشا و بی تقوایی و بی اسمتی سراغ ندارند، بی تردید به سرعت به غایت کفر خود می‌رسند و قیامتشان برپا می‌شود. و این از برکت و رحمت حیرت آور همین لا اکراه فی الدین برای کافران است که با خود خدا هم مکر می کنند. 255. وقتی بشر می فهمد که خداوند کفر بیریا را بر دین ریایی ترجیح می دهد، اگر ذره ای شعور و شرف داشته باشد، عاشق بر چنین خدایی می شود و با دل و جان به دینش سر می سپرد. پس کسی که با توسل به لا اکراه فی دین پشت به دین و تقوا می کند و کفر را می گزیند، ذره ای صدق و شرف ندارد، زیرا مشغول مکر با خداست به واسطه کلام خدا، و خدا هم با او مکر می کند که البته مکرش سراسر خیر است، همانطور که ذکر شد. 256. و بدان که فقط و فقط به نور علم و عرفان حق است که میتوان به راستی نور لا اکراه فی دین را دریافت و دید که دین خدا جز به عشق ممکن نمی شود و این عشق هم محصول این علم و عرفان است. 257. پس در حقیقت آنان که با توسل به علم و حکمت و عرفان نظری خود را از دین و شریعت بی نیاز می یابند، از شرک و نفاق بی نیاز و مبرا شدند و نه از دین، یعنی از تجارت دینی و حق حساب دادن به خدا منزه شدند، و این جهش بزرگی به سوی دین خالص و توحیدی است که همان لا اکراه فی دین می باشد. 258. هیچ عذاب و شقاوت و بتالتی هولناکتر از شرک و نفاق در دین نیست که خداوند آن را ظلم عظیم خوانده و مستوجب عذاب حتمی. پس چه رحمتی برتر از این است که این عذاب عظیم از انسان پاک شود؟ و این به برکت و رحمت علم و عرفان و حکمت و معرفت دینی است. 259. اگر چنین است پس علم و عرفان و حکمت رحمانی و رحیمی غایت و اکمل رحمت است که اوج این رحمت همانا علم و عرفان کلمت الله است که سرچشمه رحمان و رحیم است. 260. نفس ناطقه بشری عرش کلمت الله است. پس اگر این کلمه عرشی بر عرش نفس ناطقی بشری به عقلانیت و ادراک منطقی درآید، نفس را به عرش رحمان بالا می‌برد و قدرت کن فیکون می‌بخشد و این است خلق جدید انسان با علم قرآن و علم بیان. 261. بدان که خلق جدید انسان تماماً در نفس ناطقی اوست و ذات ازلی نطق این نفس جز کلمت الله نیست. پس چون این کلمه به صدا درآید، ازلیت نفس آدمی گویا و شنوا شده است. 262. و بدان که علم لدنی و حکمت و عرفان و اسرار قرآنی در رحیمیت حاصل می آید، در تن و جان جاری می شود و وجود را اللهی کرده و مستحق لقاء الله می سازد و رحیمیت جریان باز پس دادن یا باز پس گرفتن همان داده ها و داشته های رحمانی است. این است که خداوند متقین را تعلیم می دهد، یعنی کسانی را که نفس خود را یعنی تمامیت منیت خود را به خدا تحویل دادند و این آستانه رحیمیت است و استحقاق علم و عرفان قرآنی و این واقعی تحویل عل به لاست و پیدایش کلمت الله در جان. 263. انسان تا از خودش کاملا مأیوس و منزه نشده باشد نمیتواند کلمه خدا را به تمام و کمال بر زبان آورد و مخاطب سازد. 264. طبق روایات امام زمان هم که ظهور کند، هیچ ارمغانی جز معارف و اسرار قرآنی برای بشر ندارد و این است رحمت او بر جهانیان که نجات می بخشد. و جنات نعیم او محصول علومی است که برای بشر به ارمغان می آورد که جمله علوم قرآنی است و اسلام کامل و بالغ است. 265. پس بدانی که در آخر الزمان جز علم و حکمت و عرفان اسرار قرآنی نه عقل و دینی است و نه رحمت و هدایتی، و آن تأویل جهان به قرآن است و تعین قرآن در جهان و جز این توهم و فریب است. سوره اعراف. 266. امام زمان ظهور کلمت الله است. پس آنان که این کلمه را نشناسند چگونه امامشان را شناسند؟ امام زمان ظهور کامل رحمان و رحیم است. آنان که رحمان و رحیم را نمی شناسند چگونه امامشان را بشناسند؟ امام زمان ظهور رحمت للعالمین است. کسی که رحمت را نمی شناسد و جهانیت آن را درک نمی کند چگونه امام زمانش را بشناسد؟ امام زمان امام علم و عرفان قرآن است، پس جاهلان چگونه او را بشناسند؟ همه وزرای امام زمان غیر عرب هستند، پس آنان که اسلام و شیعه غیر عربی را نمی شناسند چگونه او را بشناسند؟ 267. یک پژوهش آماری درباره کلمات متضاد در قرآن حقیقت عجیبی را آشکار کرده است، و آن اینکه تعداد کلمات متضاد در کتاب خدا برابر است، یعنی دنیا و آخرت، مرگ و زندگی، مرد و زن، فرشته و شیطان، سیئات و صالحات و غیره به طور برابر در قرآن تکرار شده است. و این امری اتفاقی نمیتواند باشد. این واقعیت بیان دیگری از تعبیل و تعین کلمت الله است که هر معنا و پدیده ای در جهان جلوه ای از کلمه الله است در دو وجه متضاد ال و لا. مرد و زن، مرگ و زندگی، روز و شب و امثال هم. و این تجلیات بوده نبوده است که ال مترادف بوده است و لا هم مترادف نبود، و این است که از هر چیزی یک زوج آفریده است. 268. ولی بدان که این خداوند نیست که به طور ازدادی و یا به صورت مؤنث و مذکر و خنسا تجلی کرده است، بلکه همانطور که خود در کتابش فرموده، برخی میگویند مسائل این کتاب سراسر در تضاد است، چون این نیست، بلکه جمله امر واحدی است و صاحبان خرد میدانند. و نیز میفرماید از هر چیزی مؤنث و مذکر آفریدیم تا به یاد آورید. این تناقضات و دوگانگی ها برای آن است که بشر به قدرت تفکر و تعقل و علم و عرفان به وحدت و توحیدش برسد، یعنی برای شناخت خدا و دیدارش تلاش کند. و علت دیگر این است که عالم هستی و از جمله انسان از عدم آفریده شده است و عنصر عدمیت را با خود داراست و مظهری از بود نبود و وجود عدم است. 269. خداوند انسان را به علمش آفرید که همان رحمتش بود. انسان هم برای دریافت وجود خودش بایستی به همین علم برسد که علم رحمت است. ولذا امام علی علیه السلام فرمود آن که خود را نشناخت نابود است، یعنی جاهل وجود ندارد و وجودش مفروض است. فریضه است، یعنی واجب است، ولی هنوز موجود نیست. پس علم و به خصوص علم النفس امری واجب و واجب وجودی است که اوجب واجبات است، همانطور که احکام شرع مفروض و فریضه هستند که بدون علم و عرفان تحقق نمی‌یابند. ولذا نماز بی علم یک فریضه و فرضیه و تئوری است که به واسطه علم واقعیت می‌یابد و موجب وجود می‌گردد.